ما آرزم که دقیقا خیلی بر من جالب بود. حالا آمار و ارقام دیگری هم دارم که 40% نیاز داخل در داخل تامین میشه، یعنی ماهی و مواد اولیه اینجا. بعد در جای دیگر آمده که 80% نیاز توسط صیادان ما تامین میشه. خیلی دلم خواست، حالا خیلی راست کردم، چند ساعت من پیرامون موضوع برنامه امروز مطالعه کردم تا حداقل در این مدت زمان کوتاهی که داریم یک مشکلی از پیش روی صنعت شما برداشته بشه. به این نتیجه رسیدم که این گفتگوها، این آمار و ارقام چون مخدوش هست و متفاوت هست، شاید مشکلات رو، یعنی زمینه ساز ایجاد مشکل باشه. برای همین خواهم ازتون بپرسم آقای مهندس، چه میزان از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولید کنسرو ماهی در داخل تامین میشه؟ و دلیل دارم در ادامه که با شما در میون خواهم گذاشت. بفهمید.
بله، باز سرکار عالی به نکته بسیار دقیق اشاره فرمودید. شوربختانه در کشور ما آمار دقیق متقن قابل اتکایی در بسیاری از زمینه‌ها وجود نداره که بتونه مبنای تصمیم سازی دقیق باشد، از جمله در مورد ماهی تن صید داخل ما. اما ماهی‌های وارداتی از مبنای آماری که گمرک ارائه میده، ما در برخی از سالها چیزی حدود 10,000 تن واردات داشتیم، یعنی حداقل 10,000 تن، و این دیگه بیشینه تا 35,000 تن در برخی از سالها رسیده. اون 50,000 تنی که شما اشاره فرمودید، نمیدونم مبنا و مرکز آمارتون دقیقاً چی هست، ولی بر اساس اطلاعاتی که ما از
این 50,000 تن، مهر 1400 آقای میررضوی دبیر انجمن و تولید کنندگان کنسرو ایران به این موضوع اشاره کردن، با اینا گفته بودن
این عدد رو ایشون گفته باشن، شاید حالا نقل قول از ایشون دقیق صورت نپذیرفته. همونطوری که من عرض کردم، بر اساس آماری که موجود هست و از در واقع ادارات گمرک سراسر کشور به ویژه بندرعباس که در واقع مبدا ورودی تن ماهیان هست، ما استخراج کردیم، در مقاطعی ماکسیموم به 35,000 تن رسیده. اما خب به دلایل مختلف بعضی سالها این میزان کاهش پیدا کرده تا 14,000 تن و حتی تا یک سال نزدیک 12,000 تن هم رسیده. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید یه چیزی بین 10-12,000 تن تا 35,000 تن ما سالانه واردات تن ماهیان داریم. اما اون چیزی که محلی از ابهام هست، میزان در واقع ماهی تن صید داخل هست. سازمان شیلات ایران که خب آماری رو ارائه میده، ما یه مقداری تردید داریم و دچار ابهام هستیم در موردش. اینه که برخی از عزیزان حالا به صورت رسمی هم منتشر فرمودن، میفرمایند سالانه 200,000 تن ما صید ماهی داخلمون هست.
چقدر شما نیاز دارید سالانه آقای مهندس؟
همینو میخوام عرض کنم. ارزیابی ما اینه که این آماری رو که ارائه میدن باید تقسیم بر دوش بکنیم. در خوشبینانه ترین حالت ما برداشتمون اینه که در کشور یه چیزی حدود 100,000 تن ماهی حد اکثر دیگه صید داخلی هست و میانگین میخوایم بگیریم 20,000 تن هم ماهی وارداتی. بنابراین اگر امکان واردات تن ماهیان تسهیل بشه، کمک خیلی زیادی انجام میده در راستای کنترل قیمت ماهی صید داخل. یعنی اگر ما فرض کنید شما 100,000 تن، ما حالا بین 100 تا 120,000 تن ماکسیموم دیگه، اما این نیستا، همون 100,000 تن ماهی صید داخل ما باشه، یه چیز حدود 15,000 تا 20,000 تن هم ما ماهی وارداتی داشته باشیم، حدودا 15-20% از نیاز ما از طریق واردات تأمین میشه.
یعنی نهایتا مواد اولیه مورد نیاز شما سالانه 120,000 تن ماهی هست.
بله بله، در شرایط کنونی که تخمینی ما میزنیم حدودا چیزی حدود 300 میلیون قوطی در سال کنسرو ماهی تولید میشه. اینها همه برآوردها و تخمینهایی است از میزان تولید کنسرو ماهی در کشور که همونطوری عرض کردم واقعا باید تمهیداتی اندیشیده بشه تا ما بتونیم با آمار قابل اتکاتری دست پیدا بکنیم. اما همینجا من یه گریزی بزنم، شاید پرسش بعدی شما اساسا همین باشه، من نمیدونم، ولی فکر میکنم شاید این باشه، اگرم نباشه اجازه بدید من طرح بکنم به دلیل اهمیتش. و اون این که چرا ما شاهد بودیم طی یک سال و نیم گذشته، به ویژه یک سال گذشته، یک جهش چشمگیری در قیمت کنسرو ماهی صورت پذیرفته؟ دلیل اون برمیگرده به این که همین جهش در قیمت مهمترین ماده اولیه ما، یعنی ماهی تن صید داخل، صورت پذیرفته و ما شاهد بودیم که از هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از 50,000 تومان الان به بالای 150,000 تومان رسیده و این در شرایطی است که ماهی تن بیش از 70% قیمت تمام شده کنسرو ماهی رو به خودش اختصاص میده و این باعث شد که شدیداً تولید کنندگان ما تحت فشار قرار بگیرن. از سوی دیگر این محصول در واقع طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور مشمول قیمت گذاری پیشینی بود، اجازه افزایش قیمت نمیدادن و ما واقعاً سال گذشته و 6 ماهه ابتدای این سال رو چالش‌های فوق‌العاده زیادی در زمینه تولید این محصول داشت.
اتفاقاً همون ابتدای برنامه برخی از مخاطبانم پیمک ارسال کرده بودن و سوال کردن که چرا گران شده. من این توضیحات حضرت عالی رو بهشون دادم، اما موضوعی که می‌خواستم باهاتون در میون بگذارم چیز دیگری بود و اینکه بحث تأمین مواد اولیه در داخل کشور هست که می‌خواستم باهاتون در میون بگذارم. پیرامون اینکه ما دریا رو در اختیار داریم و به این موضوع اشاره شده که همچنان پرورش ماهی‌های تن و یا ماهی‌های مورد نیاز کنسرو ماهی سنتی در کشور در حال انجام هست، اینکه ما همچنان نیازمند به تأمین مواد اولیه از خارج هستیم، اینکه می‌خواستم با تو همین رو در میون بگذارم. در حال حاضر معیشت حدود 40,000 صیاد در جنوب کشورمون وابسته به این صنعت هست و اگر هم پرورش ماهیانی مورد نیاز کنسرو ماهی کشورمون افزایش پیدا کنه، دیگه اگه 100,000 تن رو بتونیم افزایش یعنی تولید بکنیم، 20,000 تن رو هم میتونیم با تدابیری که میاندیشیم تامین بکنیم و این مشکلات که پیش روی صنعت شما هست برداشته بشه. اما یه بخش گزارشی داریم آقای مهندس، اجازه بدید این بخش رو هم بشنویم، برگشتیم ادامه گفتگو با شما.
بله با کمال میل.
متشکرم از شما.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. این پنجره به سمت خوشمزه‌ترین غذای آماده باز میشه. البته از نظر من خیلی دوستش دارم، ولی متاسفانه این روزا قیمتش سر به فلک کشیده. با هم وارد یکی از فروشگاه‌های میشیم که ببینم یک دو سه چهار پنج نو تون ماهی داره. موضوع امروز با هم تون ماهیه. بریم داخل.
سلام.
سلام.
کسی نیست؟ کجای این آقا؟ خوبی شما؟ زنده باش. آقا تون ماهی خارجی دارین؟
خارجی نه.
همش ایرانی هم. خب من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصادی، چند تا سال در مورد تون ماهی دارم، من شاید بپرسم
در خدمتتون.
سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
ممنون خانم، مرسی.
1, 2, 3, 4, 5 نمانام و برند مختلف تون ماهی دارین؟
بله بله.
قیمت ها رو تو دیدنه هم میگید؟ از چقدر تا چقدر؟
اینا که ما داریم 75 و یکی هم 90 تومانی روغن زیتونه، اون یکی روغنی هم هست.
90,000 تومن یه تون؟
بله.
چرا انقدر گرون شده؟
خب دیگه اون احتمالا همون سیدش یکه 100%، چون سید نیستش حتما از خارج وارد میشه به خاطر این.
ما ماهی تون داخلی داریم؟
الان فکر نکنم کمه دیگه، به اصطلاح بقیهش از اون ور تهیه میشه.
یعنی نیاز بازار رو تامین نمیکنه؟
تامین نمیشه، نه نه تامین نمیشه.
به من بگید که تالا تون ماهی خارجی هم آوردین کلن خارجی؟
نه نه
باشه.
ما نیوردیم.
نه دیدین اصلا؟
نه نه نیوردیم، بازار هستش.
از کجاه؟
مال کشور عربیه، هندی شام باید باشه، منتها ما نیوردیم. نه
خب به نظر تو کیفیتش چه فرقی داره؟
فرق نمیکنه، ماهیش خارجی دیگه، ماهیش ماهیش همه یکیه، به خاطر من فکر نکنم فرقی داشته باشه.
آها بارتون هم تالا کم شده؟ بار بهتون ندن؟
چرا؟ بله الان همین موقع که به اصطلاح گرون شد یه چند مدتی اصلا خیلی کم بود، خیلی کم بود.
نپرسیدید علتش چیه؟
میگفتن ندارن شرکت ها.
با چی؟ یعنی چی ندارن؟
ویزیتور میگفتن شرکت ها ندارن. حتما مایشون تو گمرکی کرده بود یا جریانی داشتن که دیگه کم بود دیگه. سید ایرانی اینجا نبود به خاطر این کم.
خب خیلی عالی. اینا که گفتید سوال مامان سال آخر چون مشتری هم دارید، اینا که گفتید عربی و هندی هستن، اینا واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
نه فقط مستقیمه چون خیلی راحت میفروشن تو بازار، از همین جوریه فقط آزاده.
آخ خیلی مشکرم،
خواهشم
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چقدر از تون ماهی استفاده میکنید و آیا میدونستید که ماهی تون خارجیه؟ به گفته صاحب فروشگاه تون ماهی ها خارجی است و در گمرک گیر کرده، بخاطر همینه که افزایش قیمت داره. نمیدونم نظر شما چیه. متشکرم که این بخش ما شدید، ولی اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد همچنان با برنامه شما همراه باشید.
گزارش لیلا علاقمند عزیز بود که با هم شنیدیم، اما برای اینکه این شبهه برای ایشون و برای شما هم برطرف بشه، این رو بگیم که بسیاری از نیاز داخل کشور و صید ماهی تون در آبهای ایران انجام میشه و پیرامون همین داریم امروز با شما گفتگو میکنیم، ببینیم که این صنعتی که این همه توانمندی داره چرا مشکلات از پیش روی اون برداشته نمیشه و در ادامه چطور میتونیم بر توانمندی های بالقوه صنعت کنسرو ماهی تون در کشورمون بیافزاییم. از شما پرسیدیم که بیشتر از چه کنسرو ماهی استفاده میکنید، ایرانی احیانا یا خارجی. شماره پیام کوتاه 3637، تلفن 2265252525 در اختیار شما هست. آقای سپهریان خیلی ممنونم، ایشون میفرمایند که کنسرو ماهی 1 تا 2 وعده از غذای ما رو تشکیل میده، نگفتن که در ماه یا در هفته یا در سال. و اینکه یکی از دوستانمون گفتن که خیلی تمایل داریم که استفاده بکنیم اما قیمتش بالاست. آقای سجادی هستن از اصفهان و دیگه در سبد غذایی ما نیست. در بحث قیمت هم خب الان آقای مهندس مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران روی خط ارتباطی برنامه به شما توضیح دادن. آقای مهندس
دارم.
گزارش رو شنیدید؟
بله.
و پیامک برخی از مخاطبانمون، نظرتون رو میخواید در مورد صحبتهایی که خانم علاقه من با این فروشنده داشتن بفرمایید؟
بله خب مسائل زیادی مطرح شد. سرکار خانم علاقه من گزارشگر بسیار خوب برنامه شما، فقط من میخوام به مهمترین هاشون اشاره کنم. ایشون فرمودن یکی از خوشمزه ترین محصولات صنایع غذایی طبق ذائقه ایشون، من میخوام اضافه کنم در این حال یکی از سالم‌ترین محصولات صنایع غذایی.
هیچ افزودنی نگه دارنده در کنسرو ماهی نیست، این خیلی بر من جالب
بود. درود بر شما. به واسطه وجود فرایند حرارتی و مرحله استریلیزاسیون، اساساً کنسرو ماهی و سایر کنسروهای غیر گوشتی از جمله لوبیا، نخود فرنگی، ذرت و تمامی محصولاتی که فرایند استریلیزاسیون رو طی می‌کنند بی نیاز از افزودن هر گونه ماده نگهدارنده هستند. کنسرو ماهی که اساساً مهمترین ماده اولیه‌اش هم ماهی است که در دنیا شهرت به غذای سلامتی. اما در مورد این گزارش، فروشنده محترم فرمودن که تعدادی محصولات وارداتی خارجی از کشورهای عربی یا هندی در کشور به فروش میرسه. حال اون که این چنین نیست، یه مقدار خیلی خیلی محدودی به صورت غیرقانونی اونم از کشور تایلند به عنوان بزرگترین و در واقع عمده‌ترین تولید کننده و صادر کننده کنسرو ماهی در دنیا شاید وارد کشور بشه، اما خوشبختانه ذائقه مردم ایران بیشتر محصولات داخلی رو میپسندن، چون انصافا تفاوت فوق العاده زیادی از لحاظ طعم و عطر و بو و مزه کنسروهای داخلی ما با کنسروهای خارجی از جمله تایلندی دارن. جناب آقای سپهریان فرمودید که ایشون فرمودن 1 تا 2 وعده مصرف میکنن کنسرو ماهی رو. توصیه شده 1 تا 2 وعده در هفته بسیار میتونه مفید باشه استفاده این محصول. جناب آقای سجادی هم از اصفهان مطرح فرمودن که قیمت کنسرو ماهی مقداری بالاست، ما هم اینو تایید میکنیم، ولی اینو بدونید هیچ کدوم از تولید کنندگان علاقه ندارن به افزایش قیمت محصولاتشون، ناگزیر هستن به واسطه افزایش قیمت ماده اولیه، چون باید تداوم ببخشن روند تولیدشون رو، در حال یک مقداری قیمت رو تعدیل و منطقی بکنند. بعد نکته دیگری هم که باز اشاره شده بود بین 75 هزار تومان تا 90 هزار تومان، اون 90 هزار تومان رو من جهت تاکید بیشتر عرض کنم محصولی بود که با روغن زیتون استفاده میشه، یه مقداری از اون افزایش قیمت بالای 75 هزار تومان برمیگرده به گرانتر بودن قیمت خود روغن. اما از همه این موارد که در گزارشتون مطرح شد، سرکارالی به درستی فرمودید که روش سید و انجماد در کشور ما سنتی است. اساسا ماهی تون ماهی غیر پرورشی است، ماهی که در آبهای آزاد سید میشه. حالا در همون آبهای آزاد میان یک روش هایی به صورت اصطلاحا نگهداری در قفس طراحی شده، ولی همه این ماهی ها در آبهای آزاد وجود دارن. اما همونطوری که فرمودید معیشت قسمت اعظم جامعه شریف صیادی در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان گره خورده با بحث صید و صیادی، و تعداد زیادی شناور ما داریم که این شناورها عزیمت میکنن به آبهای جنوبی دریای عمان و میرن تا اقیانوس هند، تا شناورهای بزرگتر تا حوالی سومالی هم عزیمت میکنن و اونجا اقدام میکنن به صید. اما روش صید ما روش صید گوشگیر یا گیلنت هست که تقریبا میشه گفت در بسیاری از نقاط دنیا این روش منسوخ شده. روش های انجمادمون هم حالا توسط تجهیزات انجمادی که در شناورها تعبیه شده صورت میپذیره.
خب آیه مهندس، من برای همین پرورش سنتی رو با شما در میون گذاشتم، به جای اینکه بس صید سنتی، بله، به جای اینکه ذهنمون معطوف به واردات باشه و حل مشکل واردات که البته باید حل بشود چون به هر حال مواد اولیه باید به دست تولید کننده برسه، روی بروز شدن روش هامون هم باید همزمان کار کنیم، یعنی باید تکنولوژی روز دنیا رو هم استفاده بکنیم. حالا من داشتم نگاه میکردم ببینم که این مواد اولیه از کجا وارد میشود، به یک تالا اولین بار بود که به اسمش برمیخوردم، جزایر شیسل فکر کنم، و رفتم مطالعه کردم دیدم که این حدود 15 مجموعه جزایر هست و حوالی ماداگاسکار قرار داره. گفتم خب خدایا، ما میتوانیم، اگر اونها بتوانند ما هم خواهیم توانست، و این مشکلات رو باید از پیش رو برداریم، روش هامون رو یه مقدار عوض بکنیم. پیرامون بحثی که در گمرک وجود داره، در دامپزشکی هرمزگان وجود داره، خیلی ناراحت کننده بود این موضوع که باید کارخانجات پولشون رو بپردازن به منابع و معادنی که در اختیار اون عزیزانمون در کشورهای دیگر وجود داره برای اینکه ارسال بکنن، یعنی همه پول رو باید اول بپردازن، بعد گفته میشه مثلا 3 تا 4 ماه طول میکشه و مواد اولیه در گمرک باقی مونه، دموراژ بهش میخوره و خسارت هم، خب اون هم بعد دوباره برمیگرده روی قیمت نهایی و مقدار اذیت میکنه. آقای کامیاب از کرمان پیمک ارسال کردن، به شما سلام کردن، ایشون میفرمایند که خب قبلا تن ماهی در بندرعباس تولید میشده، ایشون هم خیلی استفاده میکردن، از زمانی که روغن زیتون استفاده شده دیگه استفاده نمیکنه. همونطور که آقای مهندس اشاره کردن، آقای کامیاب و سایر دوستان، تنوع در انواع کنسرو ماهی افزایش پیدا کرده، زیتونیش هم هست، سادهش هم هست، فلفلی و زعفرانی هم هست، شما میتونید از سادهش استفاده کنید. خب آقای مهندس، خیلی دلم میخواست که بیشتر با شما صحبت بکنم پیرامون مسائلی که پیش روی صنعت شما هست، اما همین الان بهم گفتم فرصتم متاسفانه تمام شده. میخوام باهاتون خدافظی کنم با این امید و آرزو که دفعه بعد که با شما گفتگو خواهیم داشت صحبت‌های بهتری داشته باشیم.
بله البته، من فقط همین رو عرض کنم، شما واقعا اطلاعاتتون خیلی خوب بود، دقیق بود، وقت گذاشتید، مطالعه فرمودید در مورد واردات از مجموع جزایر سیشل، که همونطوری فرمودید ما ناگزیر هستن تولید کنندگان پیش پرداخت کنن تمامی مبالغ واردات رو چند ماه بعد بماند، بعد به واسطه مشکلات واردات، مسائلی که ما با بانک مرکزی داریم، مسائل گمرکی، هزینه های عجیب و غریب دموراژ و غیره و ذالک، اینا همه دست به دست هم میده تا شهروندان عزیز و گرانقدری همچون جناب آقای کامیاب یا کامیار از دیار کریمان به هر حال انتظار داشته باشن یک مقدار قیمت ها متعادل تر باشه. امیدواریم که دولت مردان ما توجه ویژه بکنن، خیلی از مسائل با اندک تدبیری قابل حل است.
ما همه تلاشمون آقای مهندس بختیاری میکنیم در شبکه رادیویی اقتصاد، به خصوص برنامه پنجره اقتصاد، که این صداها شنیده بشه و مشکلات از پیش روی تولید کشورمون برداشته بشه. ناگزیر میخوام باهاتون خدافظی کنم.
سپاس از شما.
درود بر شما. خدا حافظتون باشه. خب برای اینکه با کام شیرین از حضور شما مرخص بشیم، میخوام این خبر خوب رو هم به تله شما برسونم، بعد پنجره اقتصاد رو با هم ببندیم. حمایت صندوق کارآفرینی امید از 1000 واحد راکت و نیمه فعال که خیلی این رو دوست دارم، مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در سفر به استان کردستان از حمایت این صندوق از 1000 واحد راکت و نیمه فعال و برگشتن به صنعت اقتصاد کشورمون صحبت کردم. هر جای ایران عزیزمون که هستیم در راستای سربلند دیه کشور عزیزمون، آستین همت رو بالا بزنیم. خدا حافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمه شنگه ذره ذره وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا 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 بیا.
رادیو اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتی از زندگی پرفراز و نشیب بزرگان صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نام‌آوران صنعت. نام‌آوران صنعت در هر برنامه صحبت میکنه با بزرگان صنعت ایران و روایت میکنه قصه پرفراز و نشیب و راه سختی که این بزرگان طی کردن. در این برنامه صحبت میکنم با آقای دکتر شهریار دبیریان، مدیر تضمین کیفیت یکی از بزرگترین کارخانجات تولید صنایع لبنی در ایران. سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر دبیریان. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. شما راه بسیار سختی رو طی کردین، طی مسیر فرمودین تا به اینکه امروز در این جایگاه و در این منزلت و شأن باشین. چه گذشت بر شما؟ از کجا شروع شد؟ چه اتفاقایی افتاد تا به امروز که شما اینجا تشریف دارید؟ میدونم شما متولد سال 1342 هستین، اگر اشتباه نکنم.
بله بله، من 3942 دقیقاً شب یلدا.
3942
1342 که دیگه شب یلدا در حقیقت دیگه.
زنده باش، خیلی هم خوشیوم نه.
بله، حالا جالب اینه که دختر منم همون 39 هستش. متولد بله 39 هست دیگه.
زنده باشین، بزرگوارید. بپرسیم از مسیری که شما طی کردین، اتفاقایی که افتاده در این چندین و چند سال که شما مشغول به فعالیت بودین.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که همونطور که مستحضر دیگه، ما زمانی که در حقیقت دیپلم گرفتیم، خب دانشگاه تعطیل بود، بحث انقلاب فرهنگی بود و من دیگه سال 61 بود که رفتم خدمت مقدس سربازی. دیگه 2 سال تمام در استان سیستان بلوچستان بودم و در حقیقت اونجا با سرباز، در حقیقت با سرباز صفری، یعنی درجه‌ام، چون دیپلم می‌رفت اون موقع درجه‌ام نمی‌دادن. 2 سال من اونجا بودم. بعدش در حقیقت موقعی که در حقیقت دیگه بعدش دیگه از خدمت ترخیص شدم، اومدم در سال 65 وارد دانشگاه شدم و دانشگاه شهید چمران اهواز. اون سالا بود که سالای جنگ بود دیگه، در سال 65 تا سال 68 در حقیقت خب جنگ بود، جنگ تحمیلی بود و تا سال 71 من در حقیقت در اهواز بودم. دکترای عمومی دامپزشکی رو در سال 71 در آذر همون سال 71 من در حقیقت موفق شدم بگیرم، کسب بکنم و پس از اون وارد در حقیقت شرکت صنایع شیر ایران شدم با در حقیقت عنوان پست کارشناس آزمایشگاه. با این عنوان من وارد شدم و 1 سال، دقیقاً 1 سال خورده بود که در آزمایشگاه، یعنی من از پایین شروع کردم. مثلا خیلی هم دوست داشتم که از اون مرحله پایین در حقیقت کارو شروع بکنم، بعد تا در بعضی مواقع نمونه برداری هم انجام میدادم. یعنی چیزی نبود که من بگم که حالا من مدرکم مثلا الان دکترا هستش و من
حالا چرا باید توی آزمایشگاه کار کنم؟ بله، به تو بخش مثلا نمونه برداری.
بله، بعضی از همکارا به من میگفتن مثلا این آزمایش رو شما دکتر انجام نده، مثلا بذار ما انجام بدیم. گفتم نه، اینو من اصلا خودم میخوام یاد بگیرم.
در حقیقت شما از اون دست آدمایی هستین که کار رو آر نمیدونید اصطلاحا، درسته؟
من که
و باعث افتخارتونه که بخواین تو ریز جزئیات کارخانه باشه که درش فعالیت میکنه.
بله، بله.
رمز خیلی از بزرگانی که در صنایع مختلف کار میکنن هم اتفاقا همینه.
خواهش میکنم. بله، من عرض به خدمت شما که این بحث رو انجام دادم، تمام آزمایشاتی که در زمینه عرض به خدمت شما که شیر و فرآورده‌ها بود همه رو یاد گرفتم در اون در حقیقت 1 سالی که بودم. بعد خب به من پست مدیر آزمایشگاه ها رو پیشنهاد دادن و خب آزمایشگاهی که تحت نظرم بود بوده مثلا حدود 50 تا پرسنل داشت، 5 تا آزمایشگاه بود. در اونجا مدیریت آزمایشگاه رو گرفتم. 11 سال در پگاه تهران من در حقیقت این سمت رو داشتم. بعد در حقیقت اومدم در دفتر مرکزی، چون که حالا یه مقداری تجربهشون بالا میرفت، میمدن در دفتر مرکزی اونجا عرض و خدمت شما که اونجا فعالیت برای تمام کارخونه های پگاه. حالا ما در پگاه تهران بودیم در 11 سال. بعد از اون خب البته در پگاه تهران هم که من بودم واقعا صنعت لذت داره توش کار کردن و مشقت هم داره، ولی لذت هم داره.
ولی خیلی پرتنوعه، خیلی تلاش زیادی رو هم میطلبه.
بله،
اصلا صنایع مختلف، میخواد صنعت لوازم خانگی باشه، صنایع لبنی باشه، مواد غذایی باشه.
بله،
بسیار پرتکابو، پرتنوع و البته نیاز به کسی که آدم کوشایی باشه و خلاق.
خواهش میکنم. بله، این خیلی در حقیقت، چون من همزمانش در سال 71 که وارد شرکت صنایع شیر ایران شدم، سال 72 تدریسم رو در دانشگاه هم شروع کردم. یعنی علاقه داشتم، اصلا علاقه به تدریس داشتم. بعدم در دانشگاه سال 72 تا همین در حقیقت الانم که خدمت شما هستم باز این تدریس رو دارم. یعنی همزمانش هم دانشگاه رو داشتم هم صنعت رو.
الان کدوم که از دانشگاه تدریس میکنی؟
من دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی هستش، سمت در حقیقت خیابان یخچال هست که در حقیقت اونجا در خدمت دوستان هستم. بعد دیگه عرض به خدمت شما که من دیگه 71 که وارد شرکت صنایع شیر شدم، بعد علاقه داشتم درس رو ادامه بدم همزمان با بحث کارم. سال 78